چهارمین جلسه بحث انتقاد انجمن اسلامی پزشکان راجع به زن و مسائل قضایی و سیاسی با تلاوت کلام الله مجید شروع می شود. جمعه 12 اسفند ماه 1345.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث امروز ما هم دوباره بحث گذشته مسئله زن و سیاست. در اون جلسه ادله‌ای که برای جواب مداخله زن در مسائل سیاسی از نظر شرعی افرادی آورده بودن، اونها رو ذکر کرد و قرار شد که دلیل‌هایی هم که افرادی که مخالف مداخله زن در مسائل سیاسی هستن، دلیل‌های اونها را هم از نظر شرعی ذکر کرد. یک مطلبی ما در اون جلسه عرض کردیم و تذکران داد در این جلسه اون را تکرار می کنیم، چون این به نظر ما اهمیت دارد. عرض کردیم که این موضوع دخالت کردن زن در سیاست و به عبارت دیگر تصدی شؤون سیاسی جز این مسائلی نیست که بگیم امروز در دنیا ثابت شده است که هیچ فرق میان زن و مرد نیست و زنها به اندازه مردها شایستگی و صلاحیت این کار رو دارن. به تعبیر بهتر، قانون خلقت زن را برای همچه کارها آفریده است. امروز دیگه بگیم در دنیا این مطلب ثابت شده هم که چیزی، بلکه عملا خلاف اون ثابت شده است و اون که تحقیقات علمی ثابت کرده از این است که قانون خلقت زن را برای این چنین کارهایی لااقل مثل مرد نیافریده است. در این حال ما میخوایم بحث بکنیم از نظر شرعی، ببینید در این کار ما منع شرعی داریم یا نداریم، چون که فرضاً ما ثابت بکنیم از نظر استعداد که زن اون مقدار صلاحیتی که مرد برای این کار دارد زن ندارد، کافی نیست که بگیم حتما من اشاره هم ما در این زمینه داریم، که من اشاره خودش موضوع علاقه ایم. من اشاره در جایی که یک کاری مصلحت نباشد و احتیاج به منع کردن هم داشته باشد، احتیاج به منع کردن داشته باشد، یعنی کاری که اگر منع نکنند طبعا مردم اون کار رو می کنند و توجه ندارند به اون مفاسدی که دارد یا خلاف مصلحت بودنش. اما اگر یک کاری خلاف مصلحت باشد ولی وضع کار یک جوری هست که عملا مردم مرتکب این اشتباه نمیشن، یا اگر یک بار دو بار پنج بار مرتکب بشن دوام پیدا نمیشن و ای بسا که خود منع کردن معذور ایجاد بکنه. در اینجور جاها با اینکه یک چیزی عملا خلاف مصلحت است، در این حال ممکنه من ای براش وارد نشه، یعنی با حال خود بگذارن بگذارید طبعا نکنن این کار را. مثلا فرض کنید طفل نابالغ صلاحیت اینجور کارهای بزرگ را ندارد، حالا این لزومی دارد که حتما یک منع اکید شرعی روی این قضیه وارد بشه که ای جهنم حتما این کار نکنید. اکید از کارهایی که مردم طبعا نمی کنن. یا احتیاط به آزمایش نداره قبل از آزمایش نمی کنن. یا اگر یک بار دو بار آزمایش کردن عملا این کار رو نمی کنن. پس احتیاطی به معنی کردن نداره اصلا. ما خیلی داریم از اینجور مسائل که منع نشده است چون احتیاجی به معنی کردن نداره. مثل مشروب خاری که اگه منع نکنن میخورن، بلکه با اینکه منع میکنن و مضراتش هم به طور قطعی ثابت شده بازم میخورن. علم و دین منع میکنن بازم مردم میخورن. خب در این حال باز منع کرد لاقل تقلیل پیدا میکنه. اما یک چیزهایی هست که احتیاجی به معنی کردن ندارد و این مطلب را علما میگن که خود معنی کردن یا امر کردن گاهی بسیاری مصلحت و مقصده خاصی برش مترتبه. یعنی ممکنه یکی به مصلحت داشته باشه در این حال مصلحت نباشه بهش امر کنه. فقها میگن حکم اقتضایی و حکم انشایی. حکم اقتضایی یعنی همین که اقتضا و مصلحت داره. حکم انشایی اینه که روش دستور صادر بشه. میگن ملازمه قطعی نیست میان این که حکم اقتضایی باشه حکم انشایی هم باشه. مثلا یک چیز قطعا مصلحت هست درش اما الان مصلحت ایجاد نمی کنه که روش امر صادر بشه. برعکس ممکنه یک چیزی قطعا خلاف مصلحت باشه اما مصلحت نباشه روش نهی صادر بشه. مثال سوتی این هست. شما ممکن است دو تا فرزند داشته باشید و یکی از این دو فرزند را برای یک کاری صالح تر می دانید از دیگری و عقیدتون این است که این کار باید اون پسر مثلا کوچکترتون یا بزرگترتون این کار را بگیرد نه اون پسر دیگر. اما فکر میکنید اگه الان به صورت یک نهی او را باز بدارید ناراحت میشه. بگه آقا در فلان مسابقه تو شرکت نکن بگه برادر شرکت بکنه او چیز میگه از من بهتره. به حال خود میگذارید تا کم کم خودش بفهمد که نباید شرکت بکنه. از این رو برای ما کافی نیست اگر علم و تجربه ثابت کرده باشد که زن به اندازه مرد صلاحیت ندارد اینکه بگیم پس حتما یک نهی اصیل شرعی هم روی این هست که ای یهنمت این کار رو نکنید که اون پس دنیا خود به خود این کار رو نکند. الان هم دنیا رو به این سوی نیست. یه آزمایش هایی که عملا مسلم نتیجه خلاف گرفته خواهد شد و مرد در زن در حد مرد هرگز قادر نخواهد بود که تصدی مشاغل حساس سیاسی و واقعی سیاسی رو بود. حالا ما بحث منعهای شرعی رو بخیر بکنیم. اون دلیل هایی که به عنوان منع شرعی گفته شده استدلال می شود یکی آیه الرجال و قوامون علی النساء. این جمله خیلی افراد فکر می کنند. میگن قرآن فرموده است که مردان هم میده که حاکم بر زنان هم چون قوامون علیه قام علیه را در یه مسئله یک بحث می کردیم از کردیم منش اینه که روی سر اون استاده یعنی برو حکومت می کنند. پس قرآن میگوید مردانن که بر زنان حکومت میکنن یعنی باید اینجور باشن. دخالت کردن در سیاست حکومت کردن بر دیگران است. زن اگر متصدی مقامات سیاسی بشن لازم میاد بر مردها حکومت کرده باشن و خلافایی دارن. این رو اگر یادتون باشد در مسئله خانوادگی که بحث می کردیم اونجا عرض کردیم که این آیه به طور قطع ناظر به تمام مسائل نیست. او آیه ناظر به مسائل خانوادگی یعنی روابط زوجین رو ذکر می کنند در محیط منزلی و خانوادگی. در محیط منزلی و خانوادگی اسلام میگوید به این که ریاست خانواده با مرد است. جدیدش از این هست خود آیه علت ذکر میکنه، اون علت مال زندگی و خانوادگی که فرماید به ما فضل الله بعضهم على بعض و به ما انفقوا من اموالهم، به موجب این که بعضی از اینها بر بعضی دیگر مزایایی دارند. از کده نمیگه به موجب این که مرد مزایایی دارد بر زن، به موجب این که بعضی نسبت به بعضی مزایایی دارند. موجع از کده یعنی زن دارا یک سلسله مزایا و مرد دارا یک سلسله مزایا، مجموع مزایا رو وقتی حساب بکنید زن برای مرعوض یک در محیط خانوادگی یعنی احساسات زوجی نسبت به یک دیگر نوعی احساسات هست که در روابط زوجیت زن مرعوضیت مرد را میپذیرد، کما اینکه مرد هم نوعی دیگر از تسلط زن را بر خودش میپذیرد. شما رو این بحث دارد این جمله به ما فضل الله بعضا و علا بعض به ما انتا اومن اموالهم که موضوع نفقه دادن رو درست میکنید، به موجب این که مرد نفقه هم میدهد، یعنی مرد که از این طرف این مزیت به زن داده شده است که نفقه او رو مرد بدهد، همون کسی که اقتصاد این محیط رو به اصطلاح اداره میکنه حکومت این محیط هم با او. این آیه رو نمیشود گفت که این آیه آمده است به طور کلی میخواد بگوید در مطلق شؤون زندگی همیشه مردان باید بر زنان حکومت بکنن، اصلا مردان رو در مقابل زنان قرار دادن مال محیط خانوادگی در محیط اجتماع این است که مرد بر مجموع مردان و زنانی حکومت میکنن، نه مرد بر زن یا زن بر مرد. بنابراین این آیه را نمیشود که برای این موضوع دلیل آورد. یکی دیگر از چیزهایی که به عنوان دلیل ذکر کردن سیره است، سیره این روش. گفتن که از زمان پیغمبر اکرم بعد هم زمان خلفا عمل مسلمی روش و رفتار هرگز بر این نبوده است که زنان متصدی امور سیاسی بشن، یعنی هیچ وقت مثلا یک زن به عنوان والی در جای معین نشد. این کاری که میکردن دیگه پیغمبر اکرم این کاری میکرد، خلفا این کاری میکردن، شخص امیرالمومنین این کاری میکرد. هیچ وقت پیغمبر تاریخ نشون نمیدهد که یه وقتی مثلا یه زنی را یه منصب از مناصب سیاسی به اداری او واگذار کرده باشد. یا امیرالمومنین که در اون زمان توسعه پیدا کرده بود خیلی، حکومت اسلامی شامل چندین کشور از کشورهای امروز اسلامی بود، یک بار هم اتفاقی افتاد که یک زن را به عنوان والی معین کرده باشد. این همی دلیل البته خود این دلیل نیست از اون دلیل بهتر است، ولی شما اینجا میتونید بگید که این دلیل بر منع شرعی میشود یا نه. این دلیل بر این است که از نظر پیغمبر اکرم، از نظر امیرالمومنین، مردها اولویت داشتند به این کار بر از زنها، اما آیه دلیل بر ممنوعیت شرعی و محرم بودن شرعی می شود؟ اولویت و صلاحیت که درش بحثی نیست، بحث در این است که ما آیا از این سیره حرمت شرعی می تونیم استفاده بکنیم؟ حرمت شرعی یا حرمت شرعی نمی تونیم استفاده بکنیم؟ حرمت شرعی استفاده کردن از سیره ها کاری مشکلی. این نظیر این است که در مسئله ریشتراشی هم این بحث را طرح کردن. بعضی ها گفتن به این که دلیل بر این که یک دلیل بر این که ریشتراشی حرام است این است که از صدر اسلام از زمان پیغمبر اکرم بعد هم زمان ائمه سیره مسلمین همیشه در این بوده است که ریش داشته باشند و کسی ریش نمی تراشیده است. جواب میدن به این که این دلیل بر این است که ریش داشتن حرام نیست و حتی اکثر دلیل بر این است که ریش داشتن مستحب است، چون اگر یه امری حرام نباشد و یا مستحب هم باشد خواهید بگیم که عمل مسلمین اینجور باشد. اما آیه این صرف این عمل، چون عمل زبون نداره، به اصطلاح علمای اصول میگن دلیل لبی، دلیل لبی با دلیل لفظی فرق میکنه. دلیل لفظی میتونه عموم داشته باشه، اطلاق داشته باشه، اما دلیل لبی زبان نداره. چون زبان نداره به قدر متیقن باید گیره سیره دلیلی که زبان نداره. از این دلیل که زبان نداره اون چی که میشود فهمید همین مقدار است. ریش داشتن حرام نیست، الا پیغمبر ریش نمیداشت. ریش داشتن مکروه هم نیست، الا پیغمبر ائمه همه ریش نمیداشت. حد اکثر این است که ریش داشتن و ریش تراشیدن در دو حد متساوی هم نیست، که هیچ که بلکه ریش داشتن مثلا مستحب است. این دلیل تا اینجا میاد جلو، اما این دلیل یه سیره دیگه نمیتونه دلالت بکنه که ریش داشتن حتما حرام هم هست. در اینجا اینجور است، ما از این سیره نمیتوانیم حرمت استفاده بکنیم، حرمت استفاده بکنیم. الان مثلا در خیلی از کشورهای دنیا هست که کارهای خیلی بزرگ را از لحاظ سیاسی به زنها واگذار نکردن. مثلا ما نمیشتریم در آمریکا یا در شوروی نقش‌های بزرگ حساس سیاسی در اختیار زنها باشن، اما این دلیل داری میشه که قانون معنی کرده؟ قانون معنی نکرده. زنها نتوانستن این صلاحیت را عملا احراز بکنن. دلیل دیگر حدیثی که این حدیث اگر ثابت بشن دلیل قوی تری هست، اون این است که میگویند که پیغمبر اکرم در زمان خودشون وقتی که شنیدن که در ایران پادشاه ایران حتی از اون که کشته شد یکی از شاهزاده خانمها را انتخاب کردن به سلطنت، توران دختی هم که به نام توران دختی الان یادم نیست که کدوم یکی بود، چون بعد از امیر شیروان عرض کنم که هرمز پادشاه می شود، بله هرمز بسیم که پادشاه می شود و بعد از هرمز خسرو پرویز هم به دست پسر خودش شیرویه کشته می شه. بعد یه مدتی هی زود بزرگ 6 ماه و 1 سال و نمیدونم چند ماه هی سلطنت عوض می شه. در این بین یکی یا دو تا از شاهزاده خانم های ایرانی به سلطنت رسیدن که مدت سلطنت را خیلی کم دوام پیدا کرده، 1 چند ماه میشدن. وقتی که خبر پیغمبر اکرم دادن فرمود که لن یفلح قوم ولو امرهم امرأتن، هرگز قومی که زمام کار خودشون رو در اختیار یک زنی قرار دادن رستگار نخواهند شد. خوب کاملا به اصطلاحی فرمونه که زمام امور یک قوم را، یک کشور را نباید به اختیار یک زن قرار داد. این حدیث در کجا هست؟ این حدیث را ما هر چه گشتیم معلوم شد بر ما که در کتب شیعه اصلا وجود ندارد، یعنی جزء روایات شیعه نیست. و یک دست تو به اهل تسنن هست. این جزء روایات اهل تسنن هست. البته نمیخوام بگم اگر روایتی مال اهل تسنن شد دلیل بر این است که درست نیست. نه، اون روایتی قابل اعتماد است که مجموعاً کسایی که او را روایت کردن قابل وثوق و اعتماد باشن. میخواد شیعه باشه، میخواد سنی، علمای اصول میگن روایت ثقه معتبرن، یعنی مذهب خصوصیت نداره. ممکنه یه نفر راوی شیعه باشد ولی شیعه غیر قابل اعتماد باشه، روایت میگن ضعیف است. ممکن است یک کسی سنی باشد ولی سنی قابل اعتمادی باشد، روایت رو میگن موثق. اصطلاحا میبینید که گاهی وقتا میگن موثقه مثلا فلانکس، موثقه فلانکس، یعنی این کسی است که ما از نظر مذهب بهش اعتماد نداریم ولی از نظر وثوق ما بهش اعتماد داریم. بنابراین که عرض میکنم، نمیخوام بگم چون روایت رو اهل تسنن روایت کردن پس قابل اعتماد نیست. نه عزیزان، من حقیقتی که از نظر سند نتونستم این را، یعنی وسیله نداشتم، فعلا را وقتشم نداشتم که از نظر روایات اهل تسنن ما به دست بیاریم که آیا این روایت این حدیث موثق هست یا موثق نیست. ولی چون به این حدیث از قدیم الایام علما روی این دیگه در کتابهای خودشون آوردن، حتی علمای شیعه، چون خودشون علمای شیعه در این مسائل، این که در فقه شیعه مدرکی نبوده برای این وضعیه، حضرت در مسئله سیاست بحث نکردن، در مسئله قضاوت وقتی علمای شیعه بحث میکردن، چون در مسئله قضاوت هم باز ما دلیل زیادی نداشتیم، همین حدیث را از کتب اهل تسنن میآوردن و بهش استناد میکردن. معلوم که یه حدیث دور افتاده ای نبود. اگر بهرحال این حدیث اگر ثابت بشود که پیغمبر اکرم گفته است، فرمودن جمله ای را، این دلیل شود که خوب دلیل گرفت. ولی در همین حدود، یعنی در اون جایی که زمان یک کشور را میخوان در دست یک زن قرار بدن، چون موضوع را ما قصد داریم عرض بکنیم که وضع حکومت امروز با حکومت های گذشته فرق داره، شایستگی هایی که امروز لازم است با شایستگی هایی که در گذشته بود فرق داره. در گذشته حکومت ها استبدادی بود دیگه، همینقدر حکومت را به دست یک کسی می دادن، به دست یک پادشاه می دادن، معنیش این بود که تمام مقدرات مردم در اختیار گیر، همه مردم مثل افرادی بودن که یک کشتی می شسته باشن، یک کشتی بارم داشته باشه، تمام مقدرات داشته بود، از این طرف داره، از این طرف داره، از این طرف دیگه افرادی که سوار این کشتی بودن از خودشون رأیی نداشتن. در اینجور کارها بود که مردان هر گونه مردی صلاحیت اینجور رهبری رو نداشت. اگر یه مردی هم احیانا صلاحیت میداشت، یه مردی است که باید خیلی خیلی نبوغ داشته باشه. این چیزیست که دنیای امروز نداره. این مردش حالا عملا اگه وجود داره من کار ندارم، ولی علمن یه همچی حق و حکومتی را نه برای مرد کسی قائله، نه برای زن کسی قائله، که تمام اختیارات یک کشور را از اول تا به آخر به قانون هم نسپارن، به اراده یک فرد بسپارن. برها این حدیث به این معنا دلالت دارد. فقط همین موضوع هست که موضوع تفاوت حکومت ها که این در حال بعد هست. یه دلیل دیگری که این افراد ذکر میکنن، آیه دیگری که از قرآن میگن، پیغمبر درباره زنها فرمود و قرن فی بیوتکن، قرن فی بیوتکن، در خانه های خودتون قرار بگیرید، از خانه هاتون بیرون نرید. یعنی زن حق ندارد از محیط خانه بیاد بیرون کار دیگری به دست بگیرد. این البته این که دیگه نباید گفت دلیل، نباید گفت مغالطه، چون به آیه و قرمتی بیوت کن مخاطب زنان پیغمبر است. دستور میدهد راجع به زنان پیغمبر اکرم که بعد از پیغمبر اکرم بیرون نیاید. به اون یک موضوعی بوده که و قابل پیشبینی بود، قرآن کریم بیان کرده است و حکم علایده ای دارد. نه این است که پیغمبر که از دنیا میرفت زنانی داشت پیغمبر و پیغمبر اکرم پیشبینی میکرد که بعد از وفات ایشان فتنه ها در میان مسلمین رخ خواهد داد. یکی از موضوعاتی که پیغمبر اکرمی را پیشبینی میکرد که موضوع فتنه میشود، موضوع امهات المؤمنین است. این که وعد واجب و امهات و زنان پیغمبر حکم مادران مؤمنین رو دارن، زنان پیغمبر یک مقررات خاصی برای اینها وضع شد، همش هم فلسفه جلوگیری از فتنه بعد از پیغمبر بود و جلوگیری از این بود که اینها ابزار دست افراد قرار نگیرن. یکی از اینها این بود که اینها ممنوع شدن هر کسی که پیغمبر میمیرد در حالی که اون زن زنده است، ممنوع از بعد از پیغمبر با کسی دیگه ازدواج بکنند. آیم اول نازل شد ای زن های پیغمبر اگر میل دارید دنیا را بید فتحارین و اصرف کن و امتعکن و اصرف کن سراحا جمیلا و این کنتون تردن الله و رسوله الاخر آیه. اگر زندگی دنیا میخوید بیاد من الان از مال ثروت خودم به شما اون مقداری که مزدور است بدم، راحتی بکنم در دنبال دنیا، و اگر خدا و پیغمبر رو میخواهید باید به همین زندگی ساده و قانعانه باید بپذیرید و عواقبش هم متحمل بشید. پیغمبر همه زنش جمع کرد، هر کی دلش میخواد الان بگه تا من طلاقش بدم آزادش کنم برم، که همه شون گفتن نه ما حاجه. این ها ممنوع شدن که بعد از پیغمبر با کسی ازدواج بکنن، چون با هر مردی اگه اینها ازدواج میکردن بعد از باب فتنه بود. اون مرد به عنوان این که شوهر زن پیغمبر است، این زن ام المؤمنین است، این زن تحریک میکرد و یه عده رو جمع میکرد و منشأ فتنه میشد. آیا مخصوصا راجع به زنهای پیغمبر آمد که شما حق ندارید بعد از پیغمبر از خانه هاتون خارج بشید؟ یا آیه قرمتی دورت کنه مسلم مخاطب زنان پیغمبر است و حکمم حکم خاص تو اونها. این آیه استدلال کرده از اینکه شکل استدلال هم ندارن، این نوع مقابل هست، کما این که نقطه مقابلش که من این را در اون هفته عرض نگردم ولی هم فکر میکنم این هم باید دیناده شود. یه افرادی که مداخله زن رو در سیاست جایز میدونن به نقطه مقابل این آیه تمسک کردن، به عمل عایشه تمسک کردن. به نظر در اونجا که من عرض نکردم این را، شما سوال کردید گفتن به عمل عایشه تمسک کردن، البته نه از باب این که عمل عایشه سند به حجت هست، یکی میگن اگر این کار از نظر اسلام یک عمل ممنوعی می بود تمام مسلمین بهش اعتراض می کردن. مسلمین به این جهت اعتراض نکردن که تو چرا در این مسائل دخالت می کنی، بلکه اگر کسی باش مخالف بود نظیر این بود که همینجوری که معاویه را قیامش ناحق میدونستن، طلحه را ناحق میدونستن، زبیر را ناحق میدونستن، چون میگفتن خلیفه برحق علی است و شما علی القضا ولا تولل اماره، به زن منصب قضاوت سپردن نمیشود و به زن امارت هم امیر بودن، امیری کار امیر بودن هم سپرده نمی شود، یعنی نباید به سپرده بشید. امیر بودن از نظر مفهوم اون روز یکی این بوده، یعنی سه موجود اسلام داشتن، یکی این که خلیفه باشد، امیر کل باشد که بهش می گفتن امیر المؤمنین، دیگر این که امیر بلد باشم، جای استاندار یا فرماندار فعلی. سوم این که امیر جیش باشم، امیر سپاه باشم، فرمانده سپاه باشم. یعنی زن نبو او امارت مؤمنین سپرده می شود، یعنی خلافت، نبو او استانداری و فرمانداری سپرده می شود و نبو او امیری سپاه سپرده می شود. این هم از اتا توجه داشته باشید که امارت از نظر اسلامی یک موضوع خاصی، حکم خاصی دارد. به اصطلاح فقهی میگن یک منصب الهی، یک سلطه الهی. اگر کسی امیر المؤمنین شد، اون وقت یک سلسله تکالیف بر مردم نسبت به او واجب می شود، امرش واجب و اطاعت می شود، امر او واجب و اطاعت. همون طوری که اگر که امیر یک بلد شد، منصوب از ناحیه خلیفه بعد خواهد بود، باز یک سلطه الهی به اصطلاح پیدا می کنه، یعنی حالت مطاعیت و واجب الاطاعتی پیدا می کنه. قهران امیر بلد رو باید مثلا پشت سرش نماز جماعت باید بخواهند، فرمانش رو باید بپذیرند. این حدیث هم اگر که از لحاظ سند اگر ثابت شود، خیال نمی کنم که در دلالت این حدیث هم بشود خدشه ای وارد آورد. از حضرت باقر علیه السلام این حدیث از کنم که در اینجا دو حدیث هم هست. یکی حدیثی است که همون روایت صدوق هست که حدیث نبوی است، که اون چون سندش قابل اعتماد نیست، در بار قضاوت ما اون رو راجع به او بحث کردیم. در واقع قضاوت عرض کردیم که این حدیثی است که منحصرا صدوق روایت کرده و ما اون تا حدی که مطالعه کردیم و به دست آوردیم به این نتیجه رسیدیم که صدوق روی که از مسافرت هایی که کرده هستون تا بلخ و بخارا ماورا نر مسافرت کرده، در اونجا با یه مردی برخورد کرده و از او یک حدیث بسیار مفصلی نقل کرده. او حدیث هم جمله ها و تیکه هاش تو احادیث اهل تسنن هست و تو احادیث شیعن. کسانی که صدوق در سند خودش اونها رو نام برده، افرادی هست که علمای شیعه میگن ما این رو نمیشن مسئولم. یه حدیثی که یه محدث نقل کرده، اونم در یه مسافرتی با یه مردی برخورد کرده و از اون مردم از افرادی روایت کرده که او اسم اونها رو توی کتابش آورده، داری بتونیم که دیگران بشناسن این افراد چی هستن. صدوق لابد اون شخص رو دیگه بهش اعتماد پیدا کرده، اما این کافی نیست. یه محدث اعتماد پیدا بکنه به روایت حدیث خودش کافی نیست که ما هم اعتماد پیدا بکنیم. میگن که اگر یه وقتی یه رواتی باشه که ما ببینیم تمام محدثین به او اعتماد میکنن، ما از این کشف میکنیم اعتمادش رو. مثلا اگر ما ببینیم یه آدمی هست که تمام این کسانی که امروز ما از علما او رو میشناسیم به او وثوق دارن، ما از این وثوق پیدا میکنیم. اما به صرف این که ما دیدیم یه شخص معین به یک نفری وثوق پیدا کرده و ما هیچ او رو نمیشناسیم، اعتماد اشتباه میدیم. این کافی نیست. خصوصا این که صدوق اون کسی که براش روایت کرده به او اعتماد داشته، اما کسانی که این از اونها روایت کرده صدوق کجا میتونسته اعتماد داشته باشه؟ صدوق اسمی هم نبرده، اما به اسم اونها رو نقل کرده. یکی در اونجا نقل شده که اون نمیشه به او اعتماد کرد و یک حدیث دیگری هست که اون از حضرت باقر است و حقیقت این است که اینم من هر چه گشتم نتونستم هنوز پیدا بکنم این دار و ببینم که این حدیث میشه از کاملا اعتماد کرد یا نه و از کنم که یعنی سند که بتونم پیدا بکنم که نتونستم من به او در نظر قطعی روی این قضیه هست. به هر حال این حدیث در اینجا هست که امارت زن من. یه جمله دیگر اخیرا به ذهن خودم آمد از نهج البلاغه که اینا ندیدم کسی بهش استدلال کرده باشه، ولی ممکنه کسی به این استدلال کنه. امیرالمومنین پس از قتل جمعاً و شکست خوردن عایشه و اصحاب عایشه وقتی که داخل بصره شد، خطابه‌ای برای مردم بصره که اینها تفاریان عایشه بودند و دور شطور عایشه را گرفته بودند، خطبه‌ای و خطابه‌ای برای اونها خوند، اونها را به چند جمله مورد ملامت قرار داد. یکیشون بود و بود کنتم جند المرأه و اتباع البهیمه، شما مردم سفاریان یک زن شدید، فرمانده سفار شما یک زن بود، ارباب یک زن شدید، پیروان یک چهارتا شدید که اون شطور باشه، نه اینکه دوری این شطور گرفته بودن که اون شطور برای اینا مقدس شده بود. آخه جرایان اینجور شده بود که در جنگ جمن اونی که پرچم شمرده میشد، مرکز شمرده میشد، همون شطوری بود که عایشه را روی حوزت خودش هر در حوزت خودش خود همه کرده بود. سبایان امیرالمومنین دانستن که اگر بخوام در شکست بدن بی خود حمله کردن به جناها فایده ندارن، تو این شطور سر پا، این لشکر سر پا، اگر بخوام در شکست بدن باید این شطور را از میان ببرن، این شکست میکنن پرچم اینه اینه. اینا حمله را متوجه همین شطور کردن، اونا فهمیدن که از مرکز سر همین شطور را همه تدکاری را بخاطر همین شطور میکردن، دو این شطور گرفته بودن که مبادا به این شطور سطنه ای بارد بیاد، دست ها، سر ها، پا ها، هی دور این شطور قرد شد تا بالاخره اینا نفوذ پیدا کردن و زدن به این شطور را از پا انداختن، شطور را به روی زمین گفتن که متفرد. امیرالمومنین به این جمله ملامت میکنه، کنتم جند المرأه و اتباع البهیمه، شما سرباز سپاه یک زن بودید و پیروان یک چهار پا بودید. آیا از این جمله کنتم جند المرأه نمیشود استنباط کرد که نباید مردان سپاهیان یک زن واقع بشن؟ چرا؟ یعنی میشه استفاده کرد، این حتی احتیاج به این جمله نداره در موضوع این که امارت لشکری را، حالا اگر کسی در امارت بلد این احتمال رو بدهد، در امارت سپاه و امارت لشکر این احتمال رو نمیدهد که امارت لشکر رو بزن نباید چه بود. این هم عرض کنم که یه جمعه
این هم در حرمتش نیست که مجموعه
بلا آقا؟
این هم در حرمت نیست؟
نه، دلیل بر لاعقل عدم صلاحیت هست برده، عدم صلاحیت. این موضوع عدم صلاحیت را حتی ما عنوان بکنیم، در همه این های احتمالات میاد، در همه این های احتمالات میاد که به قول فقها ارشاد عقلی است، نباید این کار بکنن، ارشاد میکنن که ولی این کار نکنید، این کار نکنید، عقلا وقتی ارشاد بکنن غیر از این که بخواد بگه که این کار شما میکنید ولی حرام است، شرعا این کار حرام از شرم میکنم، شرم حرمت شرعی هم استفاده بشه بوده، من روی اون چیزه میکنم. مطلب این که اینجا حالا ما باید توضیح بدیم از نظر وضع و زندگی خودمون این است که مسائلی که امروز الان مطرح است با اون چی که در گذشته مطرح بوده است فرق دارن، روی اینها بلخصوص باید بحث. حکومت ها که در دیروز بوده است عنوان شکلش این بوده است که یک زن یا یک مردی با یک اختیارات تام از طرف اسلام ولایت و سرپرستی مردم را به عهده میگیرند. امارت حکومت اونجا معناش این بود که یک کسی با اختیارات تام متصرف در شؤون سیاسی زندگی مردم میشه، واقعا حکم سرپرست رو برای مردم داد، سرپرستی میکنه مردم. ولی اونی که امروز به نام دموکراسی دارن میگن اگر واقعا به خودش عمل بشه فرق میکنه. یه موضوعی که الان امروز مطرح است مسئله رأی دادن، این مسئله رأی دادن که خودش موضوع علاقه ای، حتی ما اگر قبول بکنیم موضوع این که بگیم آیه الرجال قوامون علی النساء بگیم فرزند به این مطلب دلالت میکنند، حدیث لا تولى المرء القضاء ولا الأمارة درست است، معتبر است، صحیح است، سایر ادله ای که گفتن در این حال موضوع رأی دادن زن، نه رأی دادن به زن، رأی دادن زن یه مسئله علاقی است که جداگانه بازشتن. اون مسئله اینه ما باید در ماهیت رأی دادن بحث بکنیم. این رأی دادن از نظر حقوقی چه ماهیتی داره؟ یه وقت ما میگیم رأی دادن یعنی رأی دهنده حقی که در حکومت کردن دارد این حق رو تحویل میکند به شخص دیگر، یعنی حقیقت رأی دادن تحویز حق حکومت هست. درست این مثلا توجه رو فرمید؟ ما وقتی که رأی میدیم چکار میکنیم؟ بعضی مثلا این دو تعبیر کنم، بگن دموکراسی یعنی حکومت مردم بر مردم، که تمام افراد مردم متساویان حق حکومت کردن بر اجتماع رو دارن، ولی چون همه که نمیشه در آن واحد حاکم باشن، ناچار بعضی باید از این حق حکومت کردن و خودشون صرف نظر کنن به نفع افراد دیگر. حقیقت رأی دادن تحویز حق حکومت فرد است به فرد دیگر. این کسی حق رأی دادن دارد که خودش حق حکومت کردن داشته باشد. حق رأی دادن به زن، رأی دادن زن هم متوقف بر اون مثلا. اگر ما در اینجا ثابت بکنیم که زن حق حکومت کردن دارد، حق رأی دادن هم دارد، به مقابل حق خودش تثبیت بکنیم. اما اون کسی که حق حکومت کردن ندارد، حق رأی دادن ندارد، چرا ما میگیم اطفال حق رأی دادن هم ندارن؟ حتی تایید میشن نمیتونه از طرف اونا بیاد رأی بده. مثلا لابد روی یک حساب میگم، میگن به این که کسی حق رأی دادن داره که حق حکومت کردن داشته باشه، حق خودش تفویض میکنه. بچه اصلا خودش چه حقی نداره که بخواد تفویض بکنه به دیگه؟ بله آقا، بله، نه حق داره و تشخیص نمیده، این صلاحیت داره. ببینید همون که تشخیص نمیده یعنی پس صلاحیت این کار رو نداره، نه اینکه صلاحیت این کار رو داره و تشخیص نداره، تشخیص داره صلاحیت نداره دیگه. ولی ممکن است که الان قوانین ما به نظر من یه مخلوطی از این که رأی دادن را به تحویز حکومت تفسیر کردن و این نوع دوم، نوع دوم این است که حقیقت رأی دادن توکیل وکیل کردن نه تحویز حق حکومت هست. وکیل کردن یعنی چه؟ وکیل کردن معنیش این من یه سلسله احتیاجات دارم، مالی یا غیر مالی. مثلا من در یک شرکتی سهام دارم، ما و شما همه افرادی که اینجا هستیم فرض کنیم در یک شرکتی ما سهام داریم، مال داریم. انسان در مال خودش حق هر گونه تصرفی رو داره، ولی میتونن کسی رو وکیل بکنه از طرف خودش، وکیل بکنه برای اینکه از طرف او در این مال تصرف بکنن، وکیل انتخاب میکنن. وقتی که یه عده سهامدارها میشینن و رأی میدن برای هیئت مدیره، اینجا حق حکومتی را تجویز نکرده، ثبات حکومتی است. اینجا کسی نمیخواد بر کسی حکومت بکنن، میخواد در این مؤسسه مالی یه افرادی میخواد متصدی تصرفات مالی اینجا بشن، نه کسی میخواد بر کسی حکومت بکنه. اینا میگن رأی میدن برای افراد، در واقع اینها رو وکیل من رأی دادن، تو از جانب من وکیلی که این تصرف را در مال من بکنی. اون وقت این لزوم نداره که خود این صلاحیت رو این کار داشته باشه. ممکنه خود این اون صلاحیت و اون کار رو نداشته باشه، ولی چون مال مال او هست باید که او رو نمیشه نادیده گرفت. حتی اگر سریع هم باشن غیبینش باید بیاد از طرف او رعی بگه چون تصرف در مالش. ممکنه کسی بیگه رعی دادن در انتخابات حقیقتش توکیل هست، یعنی بیگه افرادی هستن در یک کشور زندگی میکنن و قوانینی که در این کشور میخواد تصدیب نامه هایی که میخواد تصدیب هایی که میخواد بگذاره مربوط به شعور زندگی همه مردم، مثلا قوانین مالی میخواد بگذاره. خب هم شما مال دارید، هم زید مال داره، هم عمر، هم زن، صغیر، کبیر، همه دارای مال هستن، مال و ثروت هستن. چون میخواد در حدود مصالح کلی افراد میخوان نماینده معین کنن، وکیل برای خودشون بگیرن که اونها از جانب اونها تصمیماتی که قهران اون تصمیمات در شعور به شعور زندگی اینها ارتباط دارد از روز تصمیم بگیرن. میخوان قانون مالیاتی میخوان بگیرن، تو قانون مالیاتی به مال من نزیده. یعنی تمام افراد کشور مثل سهامداران یه شرکت هستن، سهامداران یه شرکت میخوان نماینده معین کنن که هیئت مدیره میخوان معین کنن که هیئت مدیره از طرف اون تصمیم بگیره. اگر این باشد لزومی ندارد که ما اول ثابت بکنیم زن حق و حکومت دارد تا حق رای دادن دارد. ما باید بگیم اونایی که میرن مجلس در انبار کیا میخوان تصرف کنن، در زندگی کیا تصرف میکنن. زن مال دارد، ثروت دارد، تصمیماتی که در اونجا میگیرن راجع به زندگی، راجع به اونه که در اختیار او هست، راجع به اونم دارن تصمیم میگیرن. چون راجع به چیزهایی که او باید تصمیم بگیره برای کار خودش اونا میخوان تصمیم بگیرن، اینم حق داره که برای خودش نماینده معین بکنن، وکیل از طرف خودش معین کنن. آقا تو وکیلی که اگر حد و صلاح دانستی برای من مالیات وضع بکنی. تو تعدینا در اسلام جن در تصرفات مالی خودش استقلال داره.
اداره اون مملکت قانون نجد کنه، هم قوانین رو اجرا کنه، چون مجالس معمولا هم نخواست بدیر مجال میزنن که رئیس قوه این مجریه مملکت هست، هم قوانین وضع میکنن، همین در قانون مجریه اجراش بکنه ادارش بکنه. پس این از آن مانده دوشنه، اگر این حق رو داشته باشه که نخواست بدیر مجال بکنه در قرد رئیس مجال بکنه
خیلی قابل تأمل است این، یعنی عقیده این است که باید روی این زیادتر مطالعه بکنیم که مفهوم حکومت که در زبان روایات همون اندازه‌ای که ما داشتیم هست، آیا همون ولایت و سرپرستی؟ ولایت و سرپرستی معنیش این است، همونجوری که در ولایت خاص ما در هفته در جلسه گذشته عرض کردیم، در ولایت خاص مثل سرپرستی قیم برای اطفال، وسیع برای اطفال، یا نباید شخصی را به عنوان ولی اطفال معین کرد، یا اگه معین کردن اون دیگه اختیاراتش مطلقه، تا مادنی که عدل نکردن اختیارات اون مطلقه، مغلا علیه باید تسلیم او باشه. توجه کردی؟ نظیر فرض کن که حق حکومتی که ما الان برای امام قائل هستیم، این حق حکومت با حکومت هایی که امروز میگن فرق میکنه، یعنی ما او را قبول میکنیم به عنوان یک سرپرست قبول میکنیم، سرپرست به این مفهوم خاصش ها، یعنی کسی که اصلا عقل او ما فوق این عقل، فکر او ما فوق این فکر، کسی که هر چه که او بکند ما باید او را مصلحت بدونیم. مستد قیم به اصطلاح قیم، اگر این مفهوم این باشد، اون وقت با مسائل روز خیلی فرق میکنه. اونی که امروز هست این نیست. حالا برحال روی این باز ما باید فکر بکنیم، بیشتر از این باید فکر بکنیم، چون در جای آخر اینا رو کسی بحث نکرده و بحث نمی کنه، بیشتر به اصطلاح احتیاج داره که آدم که فکر کنه. بفرمایید.
من دارم که یک سوالاتی بنده داشتم که سرزن یک ماه بیشتر کرده بیدم بعد از بحث قضاوت سیاست زرد جناب علی جلسه بعدش سرزن رو برای ما توضیح بدیم. اتفاقا دیروز رو دیدم که همین موادی که بنده نوشتم صورت قانون حمایت خانواده به مجلس رفته و خب بی تناسب نیست که ما خودمون الله شرعی حالا بعضی این نخواد نوشتم دیگه 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 این اسلام صریحاً عدالت را در تعدد زوجات در آن چه نهی کرده است و در صورت عدم امکان اجرای اون تعدد زوجات را صحیح ندانسته است. حالا اگر ما قوانینی وضع بکنیم که طی اون هر دو زنی از شوهر خویش شکایت کند که عدالت را در مورد او رعایت نکرده است و به زن دیگر یا زنان دیگر توجه بیشتری میکنند، این مسئله در محکمه تح و در صورت ثبوت مرد را ملزم به اجرای عدالت کند و در صورت استنکاف مثلا مجازات نماید، آیا بعد این قانون نافذ است؟
یا بریم درست این هم قبول دارم این را قبلا بهش توجه داشتم و دیگر میخواستم بویشم که اون مقالت بحث
کنم حرف خوبی سید اسلام طلاق را مقبول سر اعمال با باردانستن و به شدت از اون به دشتیات شده. حالا اگر ما قوانی وقت کنیم که حتی مردی بدون هیچ دلیل و منطقی روی هوا و عربت مطلق تصمیم به طلاق دادن زن کرد، متعلق به تحمل خسارات شبیه مالیات یا عوارض نظیرون بکنند و در صورت استحقاق دولت از زن متعلقه حمایت کنند، این قوانین میتواند نافذ باشد؟
این فرقی
کنند برمان آیا شما که در شرایط خاصی تعداد مردان کشوری بیش از زنان اون بود و تعدد زوجات که فلسفه وجودیش منتفی به نظر رسید جز در موارد خاص با بعض قوانین افرادی که میخواهند با داشتن زن و فرزند زن دیگر اختیار نمایند تحت مطالعه قرار گیرند، چنانکه امکانات مالی اونها و همچنین طلاقیت اخلاقیشون اجازه میداد اونها را در تزویج زن دیگر اجازه دهند و الا حتی الامکان موانعی در سرگاهشون ایجاد کنند و از این قوانین مقابل شرع اختیار
این همون میشه
دو سرپرستی اطفال زنان متعلقه به عهده مردان و فرزند متعلق به مرد. حالا اگر در موارد این مطلب را این مطلب محقق شود که مردی صلاحیت تربیت طفل خویش را ندارد و زن بهتر میتواند او را تربیت کند، ممکن است تربیت طفل را به زن محول کرد.
یعنی او معناش چی بود دیگه؟ ممکن است یه بحث اینجوری است که در واقع در اینجور جاها حاکم حق داره از مرد بگیره، بعد که همطور حق داره به هر کسی که او را اصلح میدونه به او بسپاره. بله
در مورد
قیمت اینا چی بود؟ همین به دقت مطالعه نکردم. در این من کمتر دیدم، از من یک بار مطالعه کردم باید یک شبه بله یک کمتر من مخالفت دیدم، خیلی فرق کرده با
اونهایی که خوبه تجزیه تحلیل بشه. بله در مورد قیبت شادان هم
که تلفن کردن این که شما راجع به اینها حالا نظر بدید. ولی خب ما یه اول رشته بحثی داریم که نمیخوام جدا بشم و بعد هم
آدمی که بله اینا قصد استثمار دارن توجه وسیله قرار دادن میخوان یک